بسم الله الرحمن الرحیم. اقتارق و اقتارق است و فتح او عیدیه اما جزاهم به ما کسبا نکالا. فضا بکر با مطلبی که عنوان شده بود که ما گفتیم از یک طرف یه دستوراتی در اسلام داریم، دستورات اخلاقی و عملی برای اینکه اشخاص آبروشون رشته نشه. مفصل معنا رو به عرض رساندیم که هر فردی در جامعه که باید عضو فعال باشه، آثاری بر وجودش بار بشه، این بیشتر آثار بر آبرو و اعتبارش. مثال میدید، مثال شما از یه مسئله گو یا از یه عالم آثاری که میخواسته از علمش استفاده بشه، این بیشتر بر آبروش اثردار میشه و با زبانش حرف میزنه، اما حرفش دلنشین باشه و ترکیب اثر بهش بدن، جامعه رو بهش بیارن و ازش استفاده بشه، این نیست الا با آبروش. یا فرد مسئولی، مثلا رئیس سپاهی، مثلا وزیری، امیری، غیر ذلک، همه اینها بیشتر آثارشون بر آبروشونه. از این جهت ما موظفیم هم خودمون درباره خودمون یه کاری نکنیم که آبرومون بره، و هم برای حفظ آبروی دیگران. یه مطلب بود که یه قسمت از احکام اسلام اینه، یه قسمت دیگه این که خب حالا که دینی به نام اسلام به ما ارائه داده شده و این دین که عرض کردیم هر دینی سه بخش داره، یه بخش اعتقادیات، یه بخش دستورات اخلاقیه، یه بخش هم دستورات عملیه. که دستورات عملی یعنی یه وظایفی که هر فردی موظفه در بین خودش و خدای خودش انجام بده، که اونا رو اسمش میذاشتیم عبادات. حالا گرچه این عبادات هم مخصوصا در دین مقدس اسلام بسا گذشته از این که یه وظیفه ای که فرد بین خودش و خدای خودش انجام میده، اما بسا جنبه های اجتماعی و سیاسی هم داره که حالا یه وقتی در اقتضا کرد ما بیان میکنیم. مثلا همین روزه که انسان خودداری میکند از یه چیزایی که طبیعتاً که انسان میخواد انجام بده، ولی به عنوان امتثال امر پروردگار خودداری میکند، همین روزه یه آثار معنوی داره که در آیات قرآن فرمود کتب علیکم الصیام اما کل به حل الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بر شما روزه نوشته شده همچنان که بر قبل شما نوشته شده است، و او به این منظور است که شاید شما ملکه تقوا بنابراین پیدا بشه. یا تو بعضی از فرماشات پیغمبر اکرم است که می فرماد اذکروا بجوعکم و عطش کن جوع یوم القیامت و عطشه، شما به گرسنه یا تشنگی که در روزه تحمل میکنید یادتون بیفته. به تشنگی و گرسنگی روز قیامت، اینا آثار معنوی این عبادت هست که روزه، اما از نظر آثار اجتماعیش روایات داره که کسی که روزه گرفت این به یاد فقرا میفته، به یاد گرسنگان میفته، یا تو بعض روایات داره که روزه تشریع شده که تقریبا مردم یه وعده غذاشون که خب در حال روزه کمتر میخورن این به دیگران بدن، که این روزه در عینی که عبادت هست و معنویاتی برای انسان میاره آثار اجتماعی هم داره. ما در عبادات حجشو حساب کنیم، نمازشو حساب کنیم، مخصوصا به جماعت که خونده بشه، اینا هم آثار معنوی فردی داره هم آثار اجتماعی. از یه قسمت دستورات عملی عبادات، ولی قسمت عمدش شرح روابط افراد است با یک دیگر، که عرض می کردیم مثلا در محیط کوچک خانواده باید روابط افراد خانواده با یک دیگر چه جور باشد، حقوقی که به گردن یک دیگر دارن که چیست، و همچنین در اجتماعات بزرگ اساسا اصلی یعنی مجموعه از اعتقادات و اخلاقیات و بیان روش زندگی و روابط افراد با یکدیگر. و این قسم بخش عملی دین عرض کردیم، چون اینا متوجه به ما جامعه و ما جامعه هم بشریم، آخرش ملک که نیستیم، ملک انگیزه سرپیچی درش نیست. و عرض شد آیه قرآن فرماد راجع به ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملون، ملائکه سرپیچی نیم کنن اون چرا که خدا امرشون کرده و اونا به امر خدا عمل میکنن. اما به بشر که میرسه، خدا در قرآن معرفی میکنه بشر را، یه معرفی هایی و از جوان گفت انهو کانا ظلومن جهولا، این انسان خیلی ظالم، ظلوم به قول ما طلبا بر وزن فعول، این سیغه مبالغه یا صفت مشبهه که ظلوم است یعنی خیلی ظالمه، خیلی جاهله. یا اینن انسان خلق حلوع، این انسان حلوع و حریف خلق شده. خب اجالتا این طور که قرآن معرفی میکنه ما انسان رو و عقلم شهادت میده خودمون میابیم این معنا رو که ما در اندرونمون همیشه دو نیروی متضاد با یکدیگر در نبردن، گاهی به فکر عدل و انصاف و خیرخواهی میفتیم، گاهی هم به فکر شهوت و تقابل و تجاوز و تعدی اینها. و این دستورات که متوجه به ما و ما این اینجور دیگه خدا اینجور خلقمون کرد، یعنی باید هم اینجور باشیم تا بتونیم به کمال برسیم. اجالتا اینجوری هستیم اینه که دستورات خود به خود مورد اجرا گذاشته نمیشه، خدا خواسته قانون برای ما بفرسته که در زیر پوشش این قانون جامعه بشیم سعادتمند، تجاوز به حقوق یک دیگر نکنیم، حقوق یک دیگر رو رعایت بکنیم، ولی ما اینجور نیست، اینطوری و تخلف میشه. اینجا بود که میگفتید باید در این بخش سوم دین که دستورات عملیه با و او دو بخشش رو فراموش نکنی، یکی بخش اعتقادیات بود، معارف جهاندینی اسلام و هر دینی، یکی هم بخش اخلاقیات. در این بخش سوم که وظایف عملیه و طبیعتاً از ما انسان ها مخالفت و ترفیقی حاصل میشه و اگر تو خود قانون تو خود دین پیشبینی تخلفات نشه گفتیم این دین ناقصه. دینی که بگه از یه طرف بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون رو به ناحق نخورید، مالتون رو محترم بدارید، یا حرمت مال المسلمه و حرمت دمه، احترام مال مسلمان مثل احترام خون مسلمانه، ما موظفیم که مال دیگر رو محترم بداریم. در این حال وقت ما بشریم و ممکنه تعدی کنیم، اگه تعدی کنیم باید شکر دین ساکت باشه، متعرض نشده باشه، خود این قانون ناقصه. حالا اینجا شما ممکنه بگید که نه، خدا آخه به ما حالی کرده که یه آخرتی هست، یه قیامتی هست، به اونجا به قول ما حساب بزرگردم عاقل میشه. اینها یا مثل دیگر گذار پوست دبا خونه میفته، یه کسی دیگه که ما قبول داریم که دین متوجه به ما بشران، ما انگیزه گناه و ترفیقی درمون هست و میخوام تخلف کنیم، ولی خدا به ما حالی کرده که قیامت ها در کاره، حساب و کتابی در کاره. چنین نیست که به قول نفسیم شمال میگه خوب کردم، حرف خوردم، حرف بردم، محتمه. نه، قیامت جلومون رو میگیرن و از همون بازخواست میکنن. یکی که به ما بگه که این نقیصه را، یعنی این مطلب که دین و قانون که بیان وظیفه یا افراده، بیان حقوق یک دیگره، بیان کیفیت رابطه افرادش با یک دیگر، قبول دارید که بشر ممکنه تخلف کنه، ولی این نقیصه را، این حقیقت که خداوند گوش بده ما کرده و آگاه من کرده که اعمال شما که در این دنیا انجام میده از نظر عاقبت یه نگاه نیست، در عاقبت یا سعادتمندی و بهشت است یا شقاوت و جهنم است. و از آیات شریف قرآن هم برمیاد که از تکیه انبیا رو همین حقیقت بوده که خداوند انبیا رو که میفرستاده و قانون برای بشر میفرستاده به وسیله انبیا، ولی تو انبیا تکیهشون بر مسئله معاد بوده. که آیه قرآن در سوره بقره است می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و المیزان لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. به ازایی که اجالتاً برمید که یه وقت بوده بشر امت واحده بوده، ولی اختلافات چشمگیری کمکم بینشون پیدا شد و خداوند انبیا را برانگیخت که این انبیا مبشر و منذر بودن که بشارت میدادن نیکوکاران و حق شناسان را به عاقبتتون خوبه و میترسوندن متخلفین و گناهکاران را، و بنابراین دعوت انبیا علیهم السلام و از جمله پیغمبر اسلام همه اینا متکی بر معاد بوده. پس همون معاد که به ما گوش داد کردن شکایت بکنه، او توجه میکنی این اشکالی بنده دارم عرض کنم. میگفتیم قوانین و دستورات الهی که برای بیان وظائف فرد و وظائف اجتماع و بیان حقوق است، اینا چون متوجه بشره، بشر هم تخلف میکنه، پس باید تو خود قانون راجع به تخلفش یک چیزی گفته شده باشه. یک کسی به ما بعد بگه یک چیزی دیگه نمیخواد، خدا قانون رو قرار داد در ذهن گفته که آخرت هم تو کار هست و اگر درست رفتی عاقبتت خوب میشه و اگر بد رفتی عاقبتت بد میشه. هم اون شکایت میکنه شما برادرها از من چنین چیزی رو بپرسید، برگردید یه دور بودید، او که نه اون قضی که دین اقتضا میکنه که یه دستورات قرار بده و قبول داریم که بشر متخلف هست تخلف میکنه، ولی کن این هم جبرانش به این باشه که عاقبت و آخرت را به یاد انسان بیارن. این دور بفرمان که دیگه بگم قانون مجازات دیگه یعنی چه کلاق زدن و نمیدونم اعدام کردن و اینا، اینا دیگه یعنی چه؟ خود خدا حساب متخلفین رو میرسه. بله یه جایی که دیگه راه مثلا فراری نداره اونجا بیشترشون رو میگیره. شما این دور بگوید جوابش اینه که حالا اگه در بین بشر کسای پیدا شد گفت حالا کتا آخره کی دفتش آخره تو بیا که برگشت تو دنیا خبر بده، یا بالاخره این حرفا رو او اثر نگذاره. خب بالمشاهده ما میبینیم که با این که دعوت انبیا علیهم السلام همه متکی بوده به این که معادی هست، عاقبت آخرتی هست، چنین نیست که رفتار ما خوب یا بعدش به حسب معال و عاقبت یه جور باشه، فرنوشت نیکوکاران و فرنوشت بدکاران به حسب معال و عاقبت یه جور باشه. خب اینو قبول داریم، ولی در این حال با چشم خودمون هم خودمون میدونیم که خیلی وقتا یه حقایق نادیده میدونیم، هم از دیگران میدونیم. این است که نه تنها اعتقادیات و خدا و قیامت، اعتراف به خدا و اعتراف به قیامت، این میبینیم کفایت میکنه. تو بشرها کسایی هستن که گوششون به این حرف بده کار نباشد و خط بگم نقطان قانون هست. اگر قانون در خود قانون پیش بینی نشده باشد که راجع به متخلف باید چه کرد، خوب توجه میکنید بازم ناقص. و ما وقتی به آیات قرآن درباره حتی مسئله جهاد و درگیری و کشتن و بستن و این طور چیزا میبینیم که از جهاد را هم خداوند محلل میکنه به این که چون تو بشر کسای هستن که گوششون به حرف حساب بده کار نباشه. او آیه در سوره حدید میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما رسولمونو انبیامونو با بینات فرستادیم یعنی همه معجزاتی که دلیل بر صدق انبیا در یه ادعایی که میکنن میگن ما پیغمبریم و ما انبیامونو با معجزه فرستادیم با بیانات و با اونها کتاب فرستادیم میزان هم فرستادیم که میزان میگن همون قانون عدالت که چرا فرستادیم برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط برای که مردم به عدالت قیام کنند. و قانون رو فرستادیم برای که زیر پوشش قانون عدالت در جامعه خود فرما بشه. و بعدش می‌فرماد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما آهن هم فرستادیم مناسبت این مسئله چی میشه؟ این به قول مطلبات جواب سؤال مقدر سنهو اینجا جا داره یکی به قصد خب آقا خدا شما کار رو نکردید باری کنید پیغمبر فرستادید معجزه دادید قانون عدالت فرستادید عدد هم خیلی مقدس عالی بود که بشر به عدالت قیام کنید اما آخه ما همه مردم جند برادگزار نیستم منطقشون مثل قلدرم و بلدرم میخوام چیز کنم وقت جواب اینه ایست که خدا پدر اصل هر انبیام و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع له. ببینید همه قانون جهاد با اینکه به حسب ظاهر آخه جهاد که نونومات که تقسیم نمی کنند که جهاد حساب کشتن و کشته شدن و خیلی لطمات است اینها اما در این حال همون انگیزهی که در خدا بود بچه انگیزه گسترش عدالت در بین جامعه که برای این هدف فرستادن انبیا بود همون اقتضام کنید که جنگ رو هم تشریح کنید که خود جنگ و خونریزی هم مبنا و پایش همون رحمت خداونده که عدالت برقرار بشه در بین جامعه عناصر فساد اینها ریشه کن بشن اینایی که مانع از پیشرفت دین هست. خب چطور تشریع جهاد برای تطمیم دینه این کمک دنده دینه مجازات خورده هم اونم از همی بابه از رو همی بایه هست به تعبیر دیگر عرض کنی که همون لطف خداوندی که اقتضا کرده فرستادن انبیا را که ما از آیات قرآن استفاده کرده که لطف خدا که اقتضا کرده اصل ایجاد ما را ایجاد میکرده اعضا و دواره مناسب به این مندازست اینها همون لطفش است که اقتضا میکنه که در این مرحله که رسیده مرحله اینه که به علم و اختیار خودمون میباید مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. خب لطفش اقتضای خلقت کرده و اقتضا میکنه که به این مرحله که رسیدیم دین برامون قرار بده و همین لطف اقتضا میکنه برای تخلفات از دستورات دینی هم یه پیشبینی کرده باشه تو خود قانون گنجنده باشد که متخلف را باید چه کرد او گفت فرمان اینکه جوری شد حالا چهی سری که به متخلف میدن این یه دفعه برای پیشگیری از تکرار جرم یه پیشگیریه که جور تکرار نشه مجازات ها بیشتر جهت روی جهته برای پیشگیری از مثلا آمار جنایت بالا رفتن این که جنایت بیشتر واقع نشه گاهی حالا به برادران انشاءالله بر میخوره ما تو اصفهان یا غیر ذلك بر میخوریم که یه خیال میکنه این آقای که معمول شده که وقتی شلاق بزنه یه خیال میکنه که این حتما این کتک رو میباشت بخوره تا تا قلبش پاک شد. این مثلا خیال میکنن که وقت یه منشأ اشتباهات اینجا شده، مثلا که زمان پیغمبر هم بوده، تو بنده خدا یه کسی خب یه کیسون دل استعداد رفته و زنا کرده بود، پیش یه چیز دوستان خصوصی گفته بود، وقت اونم دیگه یه قرص ادرو نخامیش گل کرده بود، گفته که دیگه در آخرت مخلط در عذاب جهنم، برو پیش پیغمبر بگو تا مجازات رو بده تا تو خاک بشی. وقت اومد پیش پیغمبر و قضیه معاذ ابن مالک یا غیر ظالم اقراض کرد که من همچی گناه که حضرت مخواد توی اقراض رد کنه، ای فرمه چای دیگه دیگه نه ای همچی یه دنده کم. خب این یه اشتباه برادر که یه کسی بیاد اقرار و گناه کنه، یه ما حسن فهمیده واسه اینه چوبش بزنید که حالا مخواهیم تحصیه شد. اون مسئله تحصیه از گناه او یه وظیفه که فرد بین خودش و خدای خودش داره. ممکنه کسی جرمی کرده و او جرمش پیش حاکم و مقام مسئول ثابت نشده، شلاقش هم نخوره، اما خودش بینی و بین الله توبه کنه، چه توبه عبادات به این است که عبادات به جا نیورده رو به جا بود، توبه حقوق مردم به این است که حقوق مردم رو که خورده شده بره بس، توبه آبرو کسی رو برده بره قیمت شده بره حلال بودی و طلبات غیر ظالم و تصمیمش هم بردی باشه که از بعد گناه نکنه. انما توبت علی الله للذین یعملون سوء بجهارت ثم یتوبون من قریب اولاکه یتوب الله علیهم. آیات توبه. حالا این کسی که جنایتی کرده بینی و بین الله و توبه کرده و توبه را عرض کرده در رابطه با گناهش اگه گناهی بوده که حقوق مردم رو خورده ببرید بده، و اگر مثلا مربوط به حقوق مردم نیست، نمازا نخونده، روزا نگرفته، اینا به جا بیاره کفاراتشو به غیر ظالم و تخمیمش هم باشد بر این که از رد گناه نخونده و راستی از تخمیم اینجور باشه. به قول غزالی در احیاء العلوم در کسی متوجه شد که غزالی که مخصوم بود و الان دیگه خود معطلی کردن قضا خرد میشه داخل دستونش میشه و قلبش کار نداره، بنابراین از فقط باطل جنس اصل توبه رو بیان میکنه. نه این باشی سراسیمه فقط هر که دوسته قضای مصنوع رو برگرد به یه کسی که فرسان نازی یه محصول به علمیت اینا قروره، نه این زمان اصلاح برمی این توبه به حالا حلقه مستحب بست در هنگام توبه آدم جد از تاق سر الله ربی و عطم بود، اما این هم نگستی یه وقت توبه میکنیم میخواییم مثلا امام جماعت بودن به وجود اون ترتیب اثر عدالت میدادن، حالا گناهی کردن و میخواییم توبه کنیم، یه وظیفه داریم بین خودمون خدای خودمون که توبه کنیم، ولی شما که از متا گناه دیده شما میخوای از این بلد بازم خب بیاد تو سرم مثلا نماز بخونیم، اونجا باید برای شما ثابت بشه یه استخبار برای اثبات در پیشش مقام اثباتش است به اصطلاح. اینا و حالا منظورم اینه که جبران گناه اون من قصدی که آدم پیدا میکنه در بین خودش و خدای خودش این معروض به توبه شد که اگر یک کسی گناهی کرد که اگر حاکم برای ثابت میشد که اونم وظیفه اونه که اونو مجازاتش کنه برای پیشگیری از کثرت گناه، برای او ثابت نشد که این وظیفه رو داشته باشه، اما خودم که میدونم که گناه کردم نخوادم این باید توبه کنه. و از تاثر الله ربی و عطباله هم گفتم یه مستحب نگفت طرفی اگه بشونیم زیر که بگیریم
و ما فرض نه تاثر الله ولی کن جبران گناه نکرده باشید. به وقتی گفتیم میگفتن یکی شهرستان های همین نزدیکا خودمون اینا میتونن زیر میگیرن برای توبه که شب مثلا 21 ماه رمضان از تاثر و از تاثر 300 شطور کنجد بار هر کنجد 300 بار. خب حالا بگو این دفعه بگو بلند بلند هم بگو مثل داهی مثلا شام داهیه خیلی خوبا اگه رد میشد دو یا رسون شد از معنویت خالی میشد و مواظب باشی حقیقت داشته باشه روز رسم و رسومات نباشه. خب حالا توی وزیده این شلاق خودم بگویم که اینو شلاقش بزنیم تا تصویه کنیم نه برادر او تصویه خودش با طوله خودشه. بله ممکن است که علایه ها بله ممکن است که همون کسی که گناه کرده از قضا تو تور حاکم شهر هم افتاد او در راه توبه بوده و پشیمون هم بوده در مقام اصلاح بوده از قضا تو تور حاکم شهر هم افتاد و وزیفه حاکم شهر شد مثلا که بازم مجازاتش کنید چون حالا گاهی وقتا بعضی مجازات ها به توبه ساقط می شود. تو آیه قرآن راجع به محاره یعنی او کسی که اصلحه می کشه و برای ارعاب مردم می خواهد ایجاد رعب و وحشت کنه این محاره دست بسا عبدش اعدامه. ولی تو هم آیات راجع به محارب درسته الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليها اونایی که وقتی از انگیزه فساد پشیمون شد شمشیر کشیده بود اصلحت به دور گرفته و محط محیط رعب و وحشت ایجاد بکنه ولی خودش عقل تو کلش اومد و خر شیطون میخواد و هنوز هم شما نتونست دیدی بوده نه هنوز راه قرار داره به خود هنوز شما مسلط برشن خودش به پای خودش از او راهی که رفت برگشت و از خر شیطون خانیه او همون مثلا یه میشه بگونی که این محارب بوده بگیریمش یا بکشیمش نه آیه میگه که الا الذین تابوا و اصلحوا من قبل ان تقدروا علیه قبل از اینکه شما بگیری بشون و قدرت برشون پیدا کنید این توبه کرد. اما برای اینو مثال دیدم برای این جهت که ممکن است که بعض وقتا توبه سبب بشه که حد شرعیش هم ساقط بشه. قبل بعض وقتا اینجوریه بعض وقتا حالا فرضاً که بینی و بین الله توبه کرد ولی به طور حاکم شهر افتاد و به طور حاکم مقام مسئول و توبش هم مثبت ثابت کننده یه حدش نیست وقتی شلاق هم میخوره این مزید بر لطفشه یعنی خودش اون مدر به طور داشته تصفیه میگه این شلاق هم تصفیهش میکنه. اما نه این که شلاق رو ما وظیفه داریم مردم رو تصفیه کنیم به شلاق بدن گاهی سادگی میکنن بعضی برادرها و اینها بهشون بر میخوریم این کنه ها به نظرش میادی حتما ما شلاق رو به تمام کمال بخوره برای که ما وظیفه داریم تصفیه بکنیم نه بنده خدا مسئله تعلیم و تربیت و امر به معروف و یه نهی از منکر یه بابیست برای خودش مسئله کیفر دادن مجازات دادن برای پیشگیری از این که آمار جرم جنایت بالا بره توی حرف دیگر علیه های منظور اینه که همین مجازات ها قرار داده میشه برای اینکه جلو به تخلفات گرفته بشه و جرم جنایت بیشتر نشه. ولی مسئله جبران و توبه او یه وزیده است که خود این شخص بکنم ممکنه یه کسی رو بیاری کلاغ هم بهش بزنی ولی اون رو گفتم نکنی که دیگه رفته بود بعد بکنی کلاغ بزنی من پول نداشته باشه، خورده فرماسی که اگر زبان یاری شک یاری به ناغیت یاری من پول خورده از اینا او آخرا گفته بند پول شده به پول ندارم، گفته من پول بکن گرفته بند یک عزیز بله بودن میتوان گفته به یک قیمت فردان میاد. خب بعضی اینا اگر به یک قیمت فردان میره دنباله جنایت اینا اونا هم در شهر حساب شده کسی که دو دفعه جنایتی که برای حاکم شهر ثابت شد کرد و شلاقش خود مرتبه سوم کشته میشه. بعضی از فقها فتواش میشه مرتبه چهارم، بعضی بیشتر فقها فتواش میشه مرتبه سوم. او کسی که میگه اگه به یه قیمت فردا میام نعلیق سوم دیگه بگم که تو باطل میکنم اجالتا این اعدام میشد اینها. حالا بنابراین نتیجه گرفته میشه که همون لطف خداوندی که اقتضا میکنه دین بفرسته، که اقتضا میکنه ما رو خلق کنه، اقتضا میکنه ما رو هدایت کنه، اقتضا میکنه که برای تخلفاتش هم کیفر قرار داده شه. اینجا که نفر یک به طلاب بخیلی دراهی واقع میشه برای پیش میری از گناه گناهکار مباد کیفرش دار این طرف او وزیده دیگر که میگفتیم حفظ آبروی اشخاص حفظ حیثیتشون با او وزیده بسا با هم استکاج پیدا میکنه. اینه که خیلی با اینجا باریک میشه اسلام مجازات هایی که قرار داده جوری قرار داده که اولا مناسب به جرم گناه است، ثانیاً راه ثابت شدنش را یه راههایی قرار داده که اگر به او راه ثابت شد او کس بسا مستحق به اینم هر چه آبروش بدوش ببشه. حالا من در ایران تو دوست روایت می کنم این در جلد 17 از وسائل شیعه در صفحه 307 در مد باب و وجود اقامتها به شروطها و تحریم تعقیمها راجب به حدود مجازات های شرعی به هفته پیش بود اینجا یه جای دیگه عرض کردید که گناهی که مجازات معینی دارد از طرف شهر این مجازات معینی یعن حد مثل کسی که زنا کرد اگه محسن نباشه 100 سازمانه، کسی که شراب خورد 80 سازمانه، ولی یه گناهی براش مجازات معینه که اونایی که معین شده میگن حد، اونایی که معین شده میگن تعذیر، یعنی به اختیار حاکمه. ببینید مصلحت یه قدری چقدری رو مجازاتش کنن میگن تعذیر. حالا اینجا میفرماید باب و وجود اقامتها به شروطها، واجب بودن اقامه حد البته با شرطه همچه روایت نقل کنه. روایت اول می فرماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق که قال ان فی کتاب علی انه کان یضرب بالسوط و بنصف السوط. حضرت گفت به تازیانه و نصف تازیانه. این برای بیان اینه که اون معمور اجراع حد حق نداره بیشتر از اون قدری که حدت بزن رقبت با یک کسی نوان مثلا 12 تا و نصف تازیانه بخور وقت باقید 13 تا بزنه جایز مثلا شلاق بزنه یه مرکشن بزنه یه جایز یه این رژیمه های تاغوتی بودن این دور بودن سر می دادن ناسزا می گفتن به ایران نه یه همه حد بوده و هیچ حق بی احترامی به او نداره. کان یضرب بالسوط و بنصف السوط و به بعضه فی الحدود. اما امیرالمومنین به تازیانه و نصف تازیانه یا به بعض تازیانه میگه در حدود. و کان ازا اصید به علام و جاریتون لم یدرکا، امیرالمومنین بود که وقتی پسری یا دختری که به حد تکلیف نرسیده میبردن لا یمکن حدن من حدود الله، اونجا حد باطل نیست. البته پسر بسته یا دختر بسته یه گناه کرد، این برای عذاب کردن شد، چون حالا این گناه در نام عملش نمیستن، برای عذاب کردن شد اینا را میفرماد حضرت باطل نیستن ایلا لا و کیفه یضرب. از حضرت صادق سوال شد که میفرماد امیرالمومنین به نصف صوت و به بعض صوت حد میگه کبیری؟ قال حضرت صادق فرمود کان یأخذ الصوت به یده من وسطه او من ثلثه. حضرت تازیانه رو از وسطش یا ثلثش میگرفت ثم یضرب به میگفت علی قدر اسنانه، به قدر اسنان یعنی دندوناش. حالا ظاهرا به بچه اگه شش دندوناش در اونجا شش مثلا تازیانه، این حالا ترتیب میشد حضرت افتخار میکرد. ولا یمکن حدن من حدود الله عز و جل، امیرالمومنین هیچ حدی از حدود الهی رو باطل نمیزن. روایت دوم این باب میفرماد قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت باقر فرمود حد یقام فی الارض از کافیها من مطر اربعین لیلتن و ایام، یه حدی از حدود الهی که در زمین اقامه شد این سودمندتر در زمین از بارون چل شب بارون، که چطور یه بارندگی چقدر مفیده اثر اجتماعی یه حدی از حدود الهی در جامعه بیشتر از چهل شبانه روز بارون. روایت دیگر بازم میفرماد عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت چهارم این باب فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمود اقامت حد خیر من مطر اربعین قبا، اقامه یک حد از بارون چهل صبح بهتره. از این روایات ما زیاد داریم. علیه حال از این مسئله اقامه حدم این تطمین قانون پیشگیری از تخلط قانون و برای اینست که قانون تخلط نشه، نه برای اینست که ما وزیده داریم از خاطر به توبونی به طلب او توبه وزیده خودشه، ما گذشته از اینا بله یه وظیفه هایی داریم، وظیفه ارشاد، هدایت، امر به معروف، نهی از منکر، اگر کسی بلد نیست یادش بده، اونا یه جور وظیفه، ولی یه مسئله دیگه مسئله پیشگیری از جرم گناه. پیشگیری وقتی مسئله حدود مجازات راجع به اینه، یه مسئله دیگه هست که مثلا حقوقی که ربوده شده، یه قسمی از تخلفات اینه که حقوقی که ربوده شده مالی از کسی خوردن یا به جان کسی لحمه بدن، اینها وقتی میگن به اصطلاح برای تدارک حقوق دیگر، یعنی اون مجرم گناهکاری که گناهش اون بده صحب تا دیگری خوده، یه وزیفه خود او داره که برد بده خوده چی بوده، ولی اگه نکرد مقامات مسئول یه مسئولیت دارن برای رسوندن حق به حق دارش، اونم یه باب دیگری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.